بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیزی سال نو رو برای همه خانم ها آقایون تبریک عرض میکنم و انشاءالله سال خوب و خوشی در پیش داشته باشیم. حالا بعد از عرض تبریک خدمت خانم ها آقایون دیگه بلافاصله شروع بفرمان که وقت گذشته. بفرم
صفحه 312 استاد ادامه بحث میر داماد.
بله بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دیگری که در آثار میر داماد اهمیت پیدا کرده و در طرح سایر مسائل اثر گذاشته است، مسئله اصالت ماهیت و تقدم آن بر وجود را باید نام برد. میر داماد درباره این مسئله داد سخن داده و در بسیاری موارد روی آن تاکید گذاشته است. البته این مسئله را چندین قرن قبل از میر داماد فیلسوف بزرگ اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردی مطرح کرده و اهمیت آن را مورد تاکید قرار داده است. صدرالمتالهین شیرازی نه تنها در مورد مسئله حدوث دهری روی خوشنشان نداده و با سردی از کنار آن عبور کرده است، بلکه در مورد مسئله اصالت ماهیت نیز موضع مخصوص اتخاذ کرده و با شدت هرچه بیشتر با نظریه میر داماد مخالفت می نماید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب میر داماد بدون تردید استاد صدرالمتالهینه. ملا صدر درسای فلسفیشو پیش میر داماد خونده و شکی در این نیست که خیلی استفاده کرده، اما در این هم شکی نیست که ملا صدر از میر داماد بالاتره و بسیاری اتفاق میفته که شاگرد از استاد بالاتر در تاریخ بوده، همه جا در هر رشته میتونه شاگرد برتر از استاد بشه و نه تنها بالاتر است، بلکه در بسیاری از مسائل هم اختلاف نظر جدی دارن شاگرد و استاد، یعنی ملا صدرا با میر داماد. و این هم مانعی نداره که یک شاگردی اختلاف نظر با استادش داشته باشه، اما اخلاق نیکوی ملا صدرا اینه که در تمام مواردی که با میر داماد اختلاف نظر جدی داره با احترام عبور میکنه و هیچ کجا انتقاد نمیکنه و حتی در بعضی از موارد حرفش میزنه و اسم نمیبره که فلانی مخالف منه، ولی حرفش میزنه. خب این احترام به استاد، پس هم مخالفتش با میر داماد مانعی نداره عنوان یه فیلسوف که برجسته تره و هم ولی احترامش قابل تقدیره که هیچ کجا کوچکترین اهانتی به استادش نمی کنه، چون غالبا وقتی کسی در یه نظر فلسفی مخالفه با لحن تون میگه مثلا این بی ربطه این فلانه، ملا صدرا این کار نمی کنه. خب حالا موارد اختلاف بین ملا صدرا و میر داماد فراوانه. یکی از اون موارد همین که شما الان خونده، مسئله وجود و ماهیت. همین شما که سالها حالا اینجا درس میان یا در کلاس های دیگه درس فلسفه خوندین یا به هر صورت با فلسفه آشنایی دارید و اسمشو به گوشتون خورده، مسئله وجود و ماهیت، وجود و ماهیت مسئله است. در غرب الان مسئله خیلی به این صورت مطرح نیست، یعنی روش مانور ندادن چندان، نه اینکه نشده ولی مانور زیادی روش داده نشده. مسئله وجود و ماهیت یکی از بنیادی ترین مسائلی است که در عالم تفکر بشری مطرحه، به همون اندازه هم ساده و پیش پا افتاده است. شما ها فکر کنید که مثلا اون مسئله سخته یه معادله ریاضی چند مجهولیه، حتما اینجونه، یه معادله ریاضی چند مجهولیه میشه یه جوری حل کرد. بسیاری از ساده ترین مسائل مشکل ترین مسائل، از بس که ساده شما روش رد میشین فکر نمی کنوش، ولی پیچه ترین مسئله است. یکی از اون مسائلی که ساده می نماید ولی بسیار سخت و سهمگینه، مسئله وجود و ماهیت. یک مسئله که ساده تر بر باب مثال میگم، مثلا زمان. کیه که ندونه زمان یعنی چی؟ هر بچه میدونه از یه بچه بر چند سالته میگه چند سالم، ساعتم رو دست نگاه میکنه الان ساعت چند، الان شما گفتین دو دقیقه سه دقیقه دیر آمد، ساعت زمانه کی زمانه نمیدونه یعنی چی؟ همه میدونه. حالا بیا قدر فکر کن که زمان چیه؟ حقیقت زمان چیه؟ کجا هست اصلا زمان؟ زمان ذهنیه، بیرون ذهنه. زمان رو من میسازم تو ذهنم، یا منم نباشم زمان هست. یه فکر اگر از تو بپرسم چه جواب میدی؟ زمان ذهن ما میسازه یا ما هم نباشیم زمان هست؟ ها؟ بازم هست.
حالا که هست
جوری ملموس دیده میشه، شنیده میشه، میشه لمسش کرد؟ مثلا این میز لمسش میشه. میبینیم. زمان میبینی؟ میشنوی؟
بچشین؟
هستا؟ ایشو فرمان هست. حالا بعضی هم ممکن میگن نیست، ذهن ما میسازد. اونم قول داره، بعضی هم میگن ما میسازیم. در واقع بیرون از ذهن من نیست، من میسازم. اون یه نظری. شما هم یه نظری که خب طرفدار داری که هست.
حالا که هست کجاست؟
حالا به درستش رو. چه مسئله ساده تر از زمان بر شما بگه؟ همه کس میدونه زمان یعنی چه؟
اما زمان هویتش چیه؟
ارجاع میدم شما رو کتاب معمای زمان همینجا داره این آقای رجایی. بخونید بخونید. کتاب نوشتم معمای زمان.
معماست.
در 2000 سال پیش، یکقدر کمتر، 1700 سال پیش، قدیس مسیحی آگوستین، خیلی مرد بزرگی بوده آگوستین. شاید رجالی مثل آگوستین در تاریخ مسیحیت نیامده. خیلی مرد بزرگی بود. یک جمله قشنگی گفته 1700 سال پیش، میگه من زمان رو خوب میدونم یعنی چه.
من زمان رو میفهمم، میفهمه
زمان زمانه دیگه. اما به مجرد اینکه از من میپرسن زمان چیست، من دیگه چی نمیدونم چیه. ازم نپرسین زمان چیه بلدم، من پرسن زمان چیه نمیتونم جواب بدم. مثال دارم میزنم. پس ساده ها خیلی پیچیدن، چون که زمان رد میشه. اما زمان چیه؟ وجود خارجیش کجاست؟ وجود خارجی داشته باشه باید مثل این میز وجود خارجی دارم. کجا دستش بذارم؟ کجا میشه متوقفش کرد؟ این میزه میتونی بسوزونیم،
تبدیلش کنیم،
تبدیلهای شیمیایی همه چیز میشه. الان پلیمر هست دیگه، همه چیز به همه چیز تبدیل میکنه. حالا زمان تبدیلش کنیم ببینیم به چی تبدیلش کنیم. بیان بسوزونیم داشته که یه بلای به سرش بیاریم. کی میتونه بیاره؟ اینا رو میگم به اینکه بدونی که مسائل ساده، فلسفه همینه، مسائل ساده رو انگوش میذاره که این چیه. حالا این مقدمه بود. حالا برگردیم به وجود و ماهیت. همه میگن وجود و ماهیت. الان شما میگی ماهیتش اینه، ماهیتش اینجوره، وجودش. میگین که در عمرتون همه تون از وجود و ماهیت، وجودش اینجوریه، ماهیتش اینجوریه، هویتش اینا رو میگین همه تون. هویت و ماهیت و تون تون فرمایشات میفرمن.
حالا وجود و ماهیت چیه؟
این میز وجود و ماهیت داره. حالا وجودش کدومه، ماهیتش کدومه؟
همین میز مثال ساده میخوام بزنم.
هر یک از شما وجود دارین و ماهیت داره. هر موجودی در این عالم، پشه وجود داره، ماهیت داره. کوه وجود داره، ماهیت داره. فرشته وجود داره، ماهیت داره. هر چیزی وجود و ماهیت داره. حالا وجودش کجاست، ماهیتش کجاست، چجوری با هم چسبوندن داره با هم؟ مثلا وجود این میز رو با ماهیتش با هم چسبوندن؟
اگر این میز ماهیت نداشت، شما میدونستین که میزه؟
وقتی میگیم میز، یه تعریفی از میز داری؟ یه جسمیست که ساخته میشه، حالا مربع، مستطیل، مدور، برای اینکه یه چیزی روش بگذارن، مثلا یه کتاب روش بگذارن، این میکروفون. حالا دیگه بس این که چیز تعریف کنیم. میز چیزیست که از چیزی ساخته میشه و شما ازش استفاده میکنی. ظرف تمیزه روش غذا میخوره. اینا تو هر رستورانی میز هزم میده، تو خونه تون.
اینه تعریفش. تعریفش ماهیت، تعریفش به ماهیته.
وجودش چی؟ این وجودش میزنی صدا میکنه، رو طبل هم بزنی صدا میکنه، یه ضربه به کوه هم بزنی صدا میکنه. همه
در وجود داشتن با چیزا دیگه فرق داره. در وجود میز وجود داره. نه جبرئیل چطور؟ پشه چطور؟
وجود چند تا وجود داریم؟ وجود چند تاست؟ وجود وجود. پس چرا این میزه، اون پشه است، اون جبرئیله، اون دریاست، اون صحراست؟ وجود وجوده.
حتی خیالتون راحت کنم که دیگه خیلی سخت شد اینجا. حالا میگیم با امید خدا. خدا وجود داره یا نه؟
وجود. پشم وجود داره. وجود.
وجود و وجودتر داریم یا وجود وجوده؟
وجود وجوده یا وجودتره؟
وجودتر که نداریم الحمدلله.
وجود وجوده.
وجود یک هستی.
هستی.
حالا فارسیش بگو هستی.
وجود لغت وجود عربیه ها، میدونی که حالا فارسی شده البته.
فارسی چیه؟ هستی.
هستی. هستنده.
با هم فرق داره یا نه؟
هستی. هستنده.
دوتاست نه؟
وجود. موجود.
فرق داره یا نه؟ وجود و موجود دوتا معنی داره. باشالله.
وجود با موجود فرق داره. هستی با هستنده فرق داره. هستنده هستی دارد. اما هستی هستیه.
هستی هستی دارد یا هستی هستیه؟
فارسی تو که خوبه.
هستی هستیست یا هستی هستی دارد؟ هستنده چی؟ هستی دارد.
وجود وجود است یا
وجود وجود دارد؟ موجود چی؟
وجود وجود است
با موجودی که وجود دارد چقدر فرق داره؟ حالا ما با چی روبرو هستیم؟ با موجودات یا با وجود؟ از پشه گرفته تو کهکشان موجود، نباتات و جمادات و حیوانات و دریایی و صحرا، قطره و دریا موجوده.
ما با هر چی روبرو هستیم موجودیم، خودمونم موجودیم.
ما موجودات روبرو هستیم، ولی موجودات وجود دارن. وقتی با موجودات روبرو هستیم با وجودم روبرو هستیم. ولی ما
بیشتر از موجود صحبت کنیم از وجود. حالا چگونه میتوانیم فقط وجود بیندیشیم و بگوییم و
از موجود غافل بشین؟ یا حضرت حق چقدر سخت این بحثو
شرح این هجرانو این سوز جگر
این زمان بگذار تا وقتی دیگه.
حالا از این بحث وجود موجود بگذاریم که عمیق‌ترین بحث عالم.
حالا برگردیم به همین وجود ماهیت.
ببینین این میز وجود ماهیت داره.
ماهیتش چیه؟ همین که تصورش میکنه. درسته؟ یه تعریفی برای میز دارید دیگه نه؟
آره. مثلا فرض کنید حالا این میز یه قدیمی، مثال دیگه بزنم،
مثلا کبوتر.
الان شما وقتی در ذهن
کبوتر تصور میکنی وجودش میاد تو ذهنش، ماهیتش،
ماهیت کبوتر تو ذهن همه شما هست. اگه بخواید کبوتر توضیح بده برای کسی چی میگی؟
میگی پرنده ایست که بغبغور میکنه.
چون هر موجود، هر حیوان یه صدا داره نه؟
هر حیوانی صدا نداره؟ صداهای حیوانات یکسانه؟ ها؟ صدای کبوتر کلاغ یکسانه؟ صدای کبوتر قشنگه، قشنگه، قارقار کلاغ کمی سخته. کمی نکره است. آره؟
صدای شیر با صدای گرگ یکسانه؟
با صدای سگ، گربه. گربه ما اومه اون کنه، سگ پارس میکنه، عباب میکنه.
خب. حالا یه چیزی ازتون بپرسم. آدم هم صدا دارن.
دو تا آدم سراغ دارین که صداشون یه جور باشه؟ تو رو خدا راست بگی.
ببین تلفن که الان دارید الحمدلله.
چون تلفن چیز خوبی حالا. وقتی تلفن گوشی رو برمیاری که قیافش نمیدین طرف ها نه؟ تو رو خدا راست بگی. از صداش میشناسین که یا نه؟
غالبا میشناسین. مگر اینکه نشنیده باشه قبلا صداشون. اگر قبلا صداش نشنیده باشی حق به جانب نمیشناسی. اما اگه دوست شما بردار بگه الو نمیشناسی، با چرا گفتی نه؟ اشتباه همه جا ممکنه. من از اشتباه صحبت نمی کنم. غالبا هست که کلمه غالبا به همین جد گفتم غالبا که شما اشتباه نکن. ولی بر ممکنه کسی هم صداش نشنیده باشی اصلا نشناسی.
اما اگر کسی صداش یه بار شنیده باشی
غالبا اینم باز میگم اصلا اشتباه هم ممکنه.
نمیشناسی کیه؟ من که زود میشناسم. و صدا میشناسی.
حالا دو تا آدم پیدا میکنی در کره زمین که صداشون عین هم باشه، هیچ یه ذره فرق نداشته باشه.
ها؟ نمیدونیش.
بعضی هم میگن نمیدونیم.
یقینا نمیدونیم. یقینا نیست. خانم چرا میگه نمیدونم؟ چرا بی انصافی میکنی؟ حالا گوش بده.
دو تا آدم پیدا کن که مثل هم راه برن.
دو تا آدم پیدا کن که قیافشون نتونی تشخیص بدی. اینه اینه هم باشه.
پیدا کن اینا. اینا که شبیه هم به هم.
خیلی آدم ها شبیه به هم ندیدین؟ شباهت ها رو ندیدین؟ آدم ها شبیه به هم ندیدین؟ یه ذره فرق ندارن؟ یه ذره؟
حالا یه دسته برای شما بگم. حالا دو قلوها گاهی خیلی هم به هم فرق دارن. یه دسته به مناسبت یادم میاد چیزایی حالا وجود ماهیت میگیم کجاها رفتیم. در جوانی چنان که افتاد دانی، من خیلی جوان بودم که تازه به قم شرف شدم و چند روزی درس آیت الله برو جردی رفتم.
یه در سالم بود سلوک شد درس آیت الله برو جردی رحمت الله علیه.
در بین این شاگرد دو برادر بودن، گفتن برادران مرعشی.
نه این آیت الله مرعشی، نه اونم برادران مرعش.
این دو برادر
هم درس بودن، هم حجره بودن تو مدرسه،
لباسشون یک رنگ، مثل هم بودن قیافشون، در نهایت شباهت مثل هم لباسون پوشیدن، کفششون مثل هم.
تو یه درس هم می‌نشست با هم، هم هم مباحثه بودن، اصلا معروف بودن.
اما با همه این اصلا معروف بودن، با همه این شباهت و مثلیت که با هم داشتن یه ذره فرق داشتن. اما خیلی دقت میخواست که بفهمی، با دقت میفهمی که یه ذره فرق داشتن، مثل هم نبودن. یه دفعه یادم میاد، خوب شد حالا یه خاطره است میگم برای شما. بعد یکیشون که
اشکال میکنه تو درس طلبگی، اشکال کردن رسمه، مثل درسای دانشگاه نی که شاگرد اشکال میکنه، اشکال میکنه ایراد میکنه با استاد یا میپرسه حتی ایراد میکنه آقا این حرف تو. این رسمه، در هنوزم رسمه.
در درس های برجام خب بعضی
جسور بودن اشکال میکردن که آقا این مطلب درست نیست یا درست.
عجیب اینه که هر وقت یکی از این دو برابر اشکال میکرد، اون یکی هم همون اشکال تعقیب میکرد.
یه مطلب به ذهن این میرسید اونم میگفت. حتی در فکرم خیلی نزدیک بود.
یه دفعه یادم میاد خدا بیامرزه آیت الله برو جدی، چه مرد بزرگ بود، یکیشون اشکال کرد، اون یکی دومی اونو تایید کرد اشکال رو.
آیه برو جدی این آیه رو خون، سن نشد دو از رو در کب اخیک،
یا آیه قرآن رو.
آره باریک الله، ایشون آیاتش خوبه، قرآنش خوبه. موسی و هارون،
سن نشد دو از رو در کب اخیک.
خداوند به حضرت موسی میگه که کمک کار برات کمک کار میفرستم، برادر تو به کمکت میفرستم.
هم تکفل موسی و هارون. آیه برجده خب فقیه بود، این آیه رو خوند و همه خندیدن. منظورم اینه که حتی در
فکر کردن با هم شباهت داشتن،
اما با همه شباهت سوری و معنوی و لباس و همه چیز یه ذره تفاوت داشت. مخصوصا دقت میکردم، من هم خیلی نگاه میکردم،
دیدم کاملا مشخصه که فرق داره.
دو آدم مثل هم، نه تنها الان، از آدم ابوالبشر، از آغاز خلقت تا امروز،
دو تا آدم مثل هم به وجود نیامد
و تا قیامت هم
به وجود نخواهد آمد. خب گوش بدین، مطلب مهمی دارم برای شما میگم. نه دو تا آدم، دو تا کلاغ هم. اما توش آدم ها رو بهتر میشه، کلاغ ها رو فکر کنی مثل هم هم. تو فکر کنی که همه کبوتر ها مثل هم هم. چون دقیق نیستی. آدم ها رو میفهمی که مثل هم هم. مثلا الان شما رو هم نگاه کنی جمعیت،
هر کسی قیافش فرق داره.
ولی اگه مثلا متافور از کبوتر باشه شما خیلی تشخیص میدید. در حالی که همونا هم فرق دارن.
یه چیز دیگه براتون میگم. دو لحظه در تمام تاریخ از ازل تا ابد یکسانه.
زمان به چند لحظه تقسیم میشه؟
دو لحظه یکسانه. این یه مسئله عقلیه. بعضی فکر کنن تاریخ، اینا هم که میگن تکرار تاریخ، مزخرف میگن.
تاریخ تکرار نمیشه. مثل اون میشه، ممکنه یه دوره مثل دوره قبل باشه، یه شباهتایی داشت، اینا رو قبول دارم، مثل اون دوره از یه جهاتی شبیه مونه، اما همون تکرار میشه. دو لحظه تکراری در تا ابد نداریم. حالا اینا فلسفه بود برای شما گفتم؟ آره. حالا بذار براتون آیه بخونم. تو مؤمنین و مؤمنات فکر نکنم ما فقط فلسفه میبافیم. اینا فلسفه بود گفتم. حالا آیه قرآن. اون آقا قرآنش خوبه. کل یومن هو فی شأن. آیه قرآن هم.
کل یومن هو فی شأن. یوم نه یعنی بسیار ساعت. یعنی لحظه. هر لحظه خدا در یه شأنه.
شأن یعنی چی؟
در هر لحظه خدا یه جلوه‌ای داره. آیه کاری میکنه. هم کار خدا بیکار نشسته کار میکنه. یه بار خدا عالمو خلق کرده بیکار نشسته؟
خدا این عالم خلق کرده بیکار شد یا نه؟ نگیدو. فعال.
نه فاعل، فعال. فرق بین فاعل و فعال چیه؟ فعال لما یشاء.
پس خدا هیچ لحظه بیکار نبود. هر لحظه شأن جلوه.
این آیه قرآن بود خوندم. اون وقت یک عارفی در تفسیر این آیه چه جمله زیبا فرموده.
آیه چی بود؟ حفظ کنین. کل یومن هو فی شأن. اونه که اهل قرآنن میدونن.
این عارف چی میگه؟
میگه ولیست شعونه الا افعاله و تجلیاته. هر لحظه در شأن خدا چیه؟
فعل و جلوهش. هر لحظه جلوگری داره و یه عمل یه فعل داره. یه لحظه خداوند جلوگری نداشت این عالم نیست خانم. یه لحظه خدا جلوگری نکنه این عالم نیست. فهمیدی چی میگم؟ اینا این عالم هست یا نه؟ جلوه حق تعالی هست. این عالم تازه هست یا نه؟ تازه به تازه هست. این لحظه به لحظه یا نه؟ نه جلوه های حق.
یه ولیست شعونه الا افعاله و تجلیات. شأن خدا چیه که هر لحظه توی شأنه؟ جلوه جدید.
دو تا جلوه یکسان نداریم. دو تا جلوه یکسان از ازل تا ابد نداریم. هر جلوه تازه است. حالا عالم چقدر تازه است؟ کی میگه عالم کهنه است؟ اونا که خرنی حرفا میزنن. عالم کهنه است؟
باریکلا ایشون عارف شعر خوب. هر نفس بو شعر تا هر نفس نو میشود دنیا و ما. مولوی چی میگه؟ هر نفس نو میشود دنیا. یه نفس که میکشی
ببینم دوتا نفس مکرر میکشی یه نفس بعد غیر نفس اوله. آن دکتر شما پزشکی بگو ببینم نفس دوم همون نفس اوله؟ فرق داره. و چقدر آدم نفس میکشی؟ هر نفس تازه است و هر نفس دنیام تازه است.
خب حالا
باریکلا اینا
جوانای عارفی هستن. سره خوبی میخونن یه پر دست میدن.
عرفا چه؟ عارفان در دمی دو عید کنن.
ما سال یه بار عید. حالا الان عید اومد و رفت الحمدلله. حالا عید علا ایام عیده. سال یه بار عید نوروز میکنه.
عارف چکام کنه؟ در یه نفس دوتا عید داره. عارفان
در دمی دو عید کنن. عنکبوتان مگس قدید کنن. عنکبوت یه مگس میگه اونجا ذخیره میکن.
ولی عارف در هر نفسی دوتا عید داره. یه نفس شده دوتا عید داره. حالا جواب دم باز دم ماشاءالله
پزشکی داره میگه.
سعدی علیه الرحمن فرموده 800 سال پیش هر نفسی که
ممد حیات
مفرح ذات و ممد حیات. هر نفس مفرح ذات است و ممد حیات است. یعنی دو تا در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی. اینا رو بخونید و بفهمید چقدر حکمای ما
شعرهای ما عرفای ما خوب حرف زدن زیبا صحبت کردن واقعا.
خب حالا وجود و ماهیت برگردیم. این حرف زاهد میزنیم. برگردیم به وجود ماهیت. کبوتر
یه وجود داره.
در وجود داشتن با کلاغ چه فرق میکنه؟ کلاغ هم وجود داره. کبوتر وجود
دریا وجود
داره. کوه هم وجود داره.
همه چی وجود وجوده.
اما کبوتر یه ویژگی هایی داره
که تو کلاغ نه و تو هیچ موجود دیگری نه و در کلاغ یه ویژگی هایی هست که در اینجا
اون ویژگی های
کبوتر یا کلاغ یا پشه یا هر موجودی مجموعه اون خصوصیات اون ماهیتشه و هر ماهیتی هم وجود. حالا بعض ماهیات ممکنه وجود نداشته باشه.
اونا که تا حال شما دیدین وجود پیدا کرد. اما میشه ماهیتی وجود نداشته باشه؟ برکالله بگو. نترس. حالا یه چی سیمرغه؟
سیمرغ شما شنیدین اسمشو نشنیدین؟ چه بس های تصور هم ازش داشته باشین. هر کدوم شما یه تصور دارین در ذهنتون. ممکنه یکسان نه.
ولی سیمرغ به این صورتی گفته میشه؟
وجود نداره. پرنده شناسان یه حیوانی به نام سیمرغ نمیشناسن. اما در ذهن ها وجود داره
و هزاران چیز دیگه میشه تصور کرد
در ذهن آورد که هنوز وجود نداره و میتونه وجود پیدا کنه.
پس اون چیزی که در ذهن قابل تصور است
میتونه وجود داشته باشه. کبوتر کلاغ اینا که حالا هستن، یعنی که بودند و حالا منقرض شده و میتونه یه چیزی تصور کنه که وجود نداشته باشه.
اونی که به تصور در میآید و میتواند موجود باشد و می تواند نباشد،
اون اسمش ماهیت. اما وجود وجوده، وجود وجوده، برای همیشه وجوده. حالا تفکیک وجود از ماهیت ببین چقدر در این ساده بودن مشکل شد. هر موجودی در این عالم یه وجود داره که هست، یه ماهیت داره. ماهیتش یعنی چه؟ یعنی به لحاظ ماهیت میتونه نباشه.
مثلا کبوتر الحمدلله حال حسن
نمیتونه فرض کنی یه وقت منقرض باشه،
اصلا نباشه.
مثل دایناسور ها. دایناسورها بودن یه وقتی، اما حالا نیستن.
هر موجودی الان هست، اگه موجوده هست،
اما میتواند که نباشه. ماهیتش در ذهن میمونه، وجودش نیست. ولی فرق وجود ماهیت فهمیدی یا نه؟
چقدر دقیقه. پس بسیاری از چیزها وجود داشتن، حالا وجود ندارن، ولی ماهیتشون در ذهن ما هست.
بسیاری از ماهیات رو ما میتونیم تصور کنیم که الان به وجود نیومدن. میشه چیزایی پیدا بشه که قبلا نبوده؟ میشه؟ شده یه چیزایی پیدا بشه که قبلا نبوده.
پس ماهیت همان است که ما تصور، ولی وجود در ذهن نمیاد. همیشه اشکال ماهیتش
در ذهن ما میاد. اینم بدونه آنچه شما میفهمید ماهیته، وجود تو ذهن شما نمیاد. میدونی چرا؟ چون خود ذهنت وجوده.
خود ذهنت مگه وجود نداره؟
آه وجود در وجود؟
وجود تو وجود میاد؟
وجود که تو وجود نمیاد. ذهن شما بخشی از وجوده.
پس اونی که ما تصور میکنیم ماهیات اشیاء. حالا این ماهیات گاهی موجودند، واقعی هستند، کبوتر کلا، گاهی ماهیات موهوم هستند. نمیشه ما چیزایی تصور کنیم که وجود نداشته باشه؟
آره دیگه، سیمرغ همین که میگی، همین الان این که گفتی چی بود؟ وجودش بود؟ سب کن، اینه که گفتی وجودش بوده ما. اینه که گفتی چی بود؟ دادا خانم یه صد دارم همین نمیگم. الان یه سیمرغ، این سیمرغ چی بود که شما تصورش کردی؟ جواب بده منم. نه خود شما جواب بده. وجود چه دیدی؟ یه ماهیت چه تصور کردی؟ این ماهیت حالا وجود نداره؟ حال بگو. آفرین بر شما. هر نقاشی هر چه چیره دست باشه، دو تا نقاشی کرد از هر جهت ممکنه شبیه باشن، از هر جهت مثل هم نیستن. خوب حرفی زدی. نه تنها نقاشی، سرکار خانم شما در تمام مدت عمرت که انشاءالله 100 سالی که عمر کنی یک کار مکرر انجام ندادی، یه نفس مکرر نکشیدی. دارم میگم که کلیات شو شما میرو جزئیات. بله
اصلا در عالم تکرار نیست. تکرار چیز مزخرف ملالاوریه، ملالاور تکرار.
شما این رو فکر نکردین؟ شما این که تکرار چقدر ممل و ملالاوره. یه داستانی فرنگی ها نوشتن،
شما که اهل مطالعه هستی داره مطالعه، نمیگه حال فرنگی بخونیم، ولی این داستان اسمی از سیزیف.
یه شخصی بوده، میدونی چی کار میکرده؟
صبح یه سنگو برمی‌داشته به زورهی می‌برده بالا کوه، تا شب می‌رسته بالا کوه. خیلی سخت بود، یه سنگو هی نفس نفس ببری بالا کوه.
به مجردی که میرس بالا کوه این میافتاد پایین، سنگه دوباره ترق میافتاد پایین، دوباره فردا میامد و هم داشت از صبح تا شب زور میزد میبا بالا کوه، میرسی بالا کوه میافتاد پایین. چند بار این کارو بکنم؟ میگه چقدر سخته یا نه؟ عذابی از این سختنه که هر روز موظف باشی سنگو ببری بالا کوه، اما بدانی که به مجرد سنگ بالا کوه میافتاد پایین. چند بار این کارو میکنی؟ تکرار ممل ملالاوره، گرچه قند است نخواهم که مکرر باشد.
شاعر ما گفته
گرچه قند است نخواهم که مکرر باشد. تکرار
بدترین عذاب آدمی است. این عالم تکراری، اگه تکرار بود که اصلا نمیشد زندگی کنی.
لحظه به لحظه شما نوید، نه تنها یه بار، حالا عید ما الان عیدی بوده حالا نو هم هستین، اما هر روز نوین، هر روز عیده. هر روز عیده بر شخص آگاه، هر لحظه هر نفس نوه و هر نفس عیده. شعرشو خوندن دیگه.
حالا پس ما تصوراتی که داریم
ماهیات اشیا رو میفهمیم،
وجودش رو بعد میفهمیم. یا وجود داره در خارج، وجود بیرون از ذهن منه. این میز
فکرش در ذهن منه. الان تصوری از این میز ندارین شما؟
همین الان این ماهیتشه. وجودش کجاست؟ وجودش تو ذهن توی ماهیتش، وجودش که تو ذهن شما نمیاد. این میز میاد تو ذهن من که من تکی پاره میکنه.
ذهن میتونه بره تو این میز، میتونه ذهن من بره منو میکشه. اما قشنگ تصورش تصور نمیکنه. وجودش تصور که ماهیتشه. باریکالله.
این از وجود و ماهیت
بسیار مسئله ساده است ولی خیلی دقیقه. دقیقه نه، ساده هم هست، اشون میگن ولی تصورش دقیقه.
حالا بحث های اینجا مطرحه که خیلی وحشتناک. حالا بحث اینه، حالا بحث اینه که این میز که تصورش
هم میزه ولی وجود خارجه،
اصالت، کلمه اصالت هم
هر دو هستن،
هم وجود، هر چیز هم وجود داره هم ماهیت. نقش ماهیت مهمتری نقش وجود، اینجوری بگم. حالا حکما میگن اصالت، اصالت مال وجوده یا مال ماهیته؟
من به تعبیر دیگه گفتم نقش مال ماهیته یا نقش مال وجود. نقش اصلی بگین ببینم. و اگه ماهیت نباشه وجود چه معنی داره؟
بگین ببینم.
اینجوری که من سوال میکنم باید تو فکر بریم از کنه مسئله ساده.
تو ذهن ماهیت اصالت داره، وقت اونی که در وجوده فرعه، اونی که در ذهن اصله. آره کی بود گفت؟
پس ذهن دسته، بیرون ذهن فرعه. واقعا هم تو فکر میکنی؟ لازمه حرف بدین عزیزم. چرا گوش نمیدی؟ میفهمم نگفتی ولی لازمه، بخواهی نخواهی لازمه حرف اینه. وقتی میگه اصالت مال ذهنه
و در بیرون
اصالت نداره، یعنی عالم تو ذهن من اصله، بیرون هیچی مهم نیفره. لازمه حرف دینه نگو. میدونم منظور دین نبود، برای اینکه لازمه حرف تو نمیدونی. چرا گوش نمیدی چی میگم؟
99% آدم ها حرف میزنن لوازم حرفشون نمیدونن.
حرفی که زدی یه لوازم داره. لوازم میفهمی یعنی چی؟ تا گفتی عدد 4 ممکنه قصد زوجیت نکنی، ولی زوجیت ازش فهمیده نمیشه.
بگو من گفتم 4، من که زوجیت نگفتم.
الان شما همینجور حرف میزنی.
من گفتم 4 تا، زوجیت که نگفتم.
حالا تو بخواهی یا نخواهی زوج گفت. اگه کسی گفت 4 میتونه بگه زوجیت نگفتم. اینا میگن لازمه. اینجور گوش بده دارم چی میگم. 90% آدما همینطورن. لفظ میگه، میگه من منظورم این نبوده. ما با منظور تو اصلا کار نداریم، منظور هیچکی. لازمه این سخن اینه. اگر بگه ذهن اصالت داره یعنی خارج فرعه. فرعه یعنی من میسازم خارجو. گوش بده آقا، اینا رو یاد بگی، اون درسو که خوندی دوباره بخون آقا. گوش بده، اینجا چیز تازه یاد بگی.
همینه که مسئله سخته.
ادعی میگن اصالت با ماهیت، یکیش خود میره داماد. همینجا دارم میگم، اینا رو گفتم برای اینکه اینه بگم.
مولا صدر رو تو شاگرده میبینیم نخه، اصالت از آن وجود.
جنگ از
زمان شیخ الرئیس ابو علی سینا تا حالا هم حالا هم جنگه. یکی میگه همین آقا میگه ماهیت، یعنی حالا اساتید ماهوی ها میگه ذهن هست. خب حالا لازمه بابا لازم بازم نگوش نمیدیم، میگم به غرض تو من کار ندارم، لازمه حرف دینه. ببین یه ذره گوش بده، یه مثال بر ناچارم مثال بزنم. آدمایی که حرف میزنن من معنی حرف شکار دارم، به غرضش کار ندارم. مثلا کسی بیاد یه صد تا فحش به من بده، خب من بدم میام، بعد میگه آقا من که غرضم ناراحت کردن شما نبود، قبول کنم یا نه؟ راست هم میگه ها، فحش میده، میگه آقا من که غرضم نبود شما ناراحت کنم. اون وقت من میگم تو حرف خوبی زدی؟ نگو این حرف رو، گوش بده. من با غرض متکلم کار، خود این یه بحثه که آیا سخن از غرض حکایت میکنه یا سخن دلالت خود چه داره. شما یه حرفی زدی، این حرف یه دلالتی داره، غرضت باشه یا نباشه، ممکنه غرض چیز دیگه باشه. توجه فرمودی؟ مثال فحش رو گفتم که نه، یه کسی به کسی فحش میده، واقعا هم قصد اهانت نداره اما فحش داره میده، اینا رد کننده نیست؟ چرا جواب نمیدی؟ ما کلام رو لوازم شو میفهمیم. من با غرض جناب عالی کار ندارم، راه هم ندارم به غرضت. چه میدونم غرض تو چیه؟ منم و این کلام. الان شما وقتی از این کلاس میوه هر جا سخنانی که میشنوید با معنی سخنان کار دارین یا با غرض متکلم؟ ممکنه بعد به غرضش هم پی ببرین، ولی کلام برای شما اهمیت داره و اگه کلام اهمیت داشته غرضش از کجا میفهمیدین؟ تمام شد. دارم اینا یه قدی مسائل مهمی، گوش بدین نشنیدین شما. حالا روح هم یه موجود خانم، یه ذره گوش بده. میگم روح هم یه موجوده، میگم هر موجود ماهیت داره. آدمی روح ماهیت، روح موجوده یا موجود نیه؟ جواب بده منم. مرده؟ سوال من گوش بده، یه ذره سوال بگی. روح موجوده یا معدومه؟ ها؟ خب موجود، هر موجود ماهیت داره، وجود داره. گوش بدارم که میگم خانم بزرگوار گوش. هر موجود از پشه تا کهکشان میگم، کلاغ و کبوتر و کوه و دریا و قطره، اگر موجوده وجود ماهیت داره. روح اگه موجوده ماهیت داره. آخه روح با جسم، روح ماهیت جسم ندون شما. داده سوال اشتباهه. روح هم موجوده، جسم هم موجوده، هر کدوم هم ماهیت و وجود داره. بازم گوش نمیدی؟ دوباره فکر کنه روح ماهیت. که میگم ساده سخت همینه ها. ساده است ولی سخت. نه. یک روح نمیتونه هر گوشده نگو دارم میگم هیچ روحی تو جسم روحش گوش بده اصلا خواهی حرف بزنه گوشم میدی روح تو والله تو هیچ جسم دیگه نمیره گوش بده خانم هر روحی جسم خودشو داره یه ذره گوش بده میگه روح میدونه تناسخی که ما نیستیم که روح جناب عالی تو هیچ موجودی نمیره فقط به جسم خودت تعلق داره یه ذره گوش بده دیگه چیکار کنیم فلسفه است و خب اینا هم حق دارن چیزایی بگن دیگه کسی که فلسفه مستقل نیست مستقله ولی با همان زوجیت اربعه شنیدی گفتم زوجیت از عدد جدا کنم از عدد چهار جدا کن زوجیت تو چهار جدا کن چه جواب نمیدی جدا کن زوجیت از عدد چهار زوجیت از عدد چهار جدا کن نمیتونی؟ خب نمیفهمی که بس صحبت نکن خانم میدونم حالا اینا رو کار نداری من خودم باشم خانم یه ذره گوش بده مستقل با جدا دو چیز ممکنه موجود باشند ولی همیشه با هم باشند چرا گوش نمیدی روح جسمی جسم روحی نی ولی با هم هم زوجیت چارتانی چارتا زوجیت نیست چون زوجیت هشتا دهتا ششتام زوجه زوج با چار جدا نمیشند اما زوجیت چارتانی چارتا زوج است زوجیت دارد اینه ده گوش بده وقتی میگم بازم گوش نمیدی فکر کنش دارم میگم چند بار تکرار کنم زوجیت از عدد چار نمیتونی جدا کنی ولی زوجیت چارتا نیست چون ششتام زوجه هشتام زوجه دهتام زوجه دیگه تموم شد حالا گوش بده پس وجود اکی میگم سخته همینه ها میگم سخت دو تا فیلسوف مهم مثل میر داماد و مولوی صدر با هم اختلاف دارن. شاگرد استادم هست میره دام میگه اصالت مال ماهیت وجود فرق اولو صدرا میگه نه وجود اصله ماهیت فرق دارم همینا رو توضیح میدم یه ساعته، و شاید یه سال دیگه هم توضیح بدم بازم جا داشته باشی. این که میگم سخته، شما میگه نه سختی آسونه. ده سخته، همینه دارم میگم. چون آسونه شما نمیدونید سختیش کجاست. این تفکیک وجود از ماهیت خیلی سخته. هر موجودی وجود داره و ماهیت داره و از هم جدا نمیشند. نمیشه با همان، اما دوتان دوتا حیثیت داره. بنابراین همینه که میگم بحث فلسفه سخته. حالا اینجا بعد ما باید بحث کنیم که بینیم آیا میره داماد راست میگه که اصالت به ماهیت میده، یا اینکه ملا صدر راست میگه که اصالت رو به وجود میده و اختلاف هم اختلاف سهمگینیه. خیلی آثار برش که چه فرقی داره که من به اصالت ماهیت قائل بشم یا به اصالت وجود. خیلی اثر داره، آثارش وحشتناکه. میره داماد با این عظمت بنده خدا قابل به اصالت ماهیته، چیکارش کنم؟ بزرگم هست ولی خوب هست، من که قبولش نمی کنم ولی هست دیگه، چیکارش کنم؟ حالا بخونیم چی شد.
لازم به یادآوری است که حکمت معنوی تشیع در حوزه فلسفی اصفهان به دو شعبه مختلف انشعاب پیدا کرد و از این طریق دو جریان فکری متفاوت به منصه ظهور و بروز رسید. ما در آینده به توفیق الهی درباره این دو جریان فکری سخن خواهیم گفت. پس از درگذشت میر داماد، در زمان حکومت صفویان دو شخصیت ممتاز فکری در صحنه اندیشه ظاهر می شوند و هر یک از این دو شخصیت در رأس یک جریان فکری قرار می گیرند. منشأ این اختلاف و ریشه این تفاوت را باید در مسئله اساسی اصالت ماهیت یا اصالت وجود جستجو کرد. همان گونه که ذکر شد، صدرالمتألهین شیرازی پس از اینکه سالهای جوانی خود را در تقویت و تثبیت مبانی اصالت ماهیت سپری کرد، در یک تحول شدید فکری موضع خود را تغییر داد و با شوق هرچه بیشتر به اقامه برهان در راه اثبات اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت پرداخت. شیخ رجب علی تبریزی در مقابل این جریان فکری موضع گرفت و تا آنجا که میتوانست در راه اثبات اصالت ماهیت و اعتباری بودن وجود کوشش نمود. نکته قابل ذکر این است که سردمداران این دو جریان فکری با روایات و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اون صرفت فراوان دارند و از اقیانوس معارف مکتب تشیع تا آنجا که استعداد دارند استفاده می کنند.
در مکتب معنوی تشیع، واقعا این مکتب معنوی جا داره که بگیم تشیع واقعا معنویه. حالا ما یه قدر به معنویتش راه پیدا نکنیم تقصیر ماست. در فرق اسلامی مکتب تشیع خیلی معنویه، نه این سطح ظاهر ها. سطح ظاهر با سنی خیلی فرق نمی کنم. یه معنویت تو تشیع هست که در هیچ فرقه ای نیست. حالا اینه یه وقتی که بحث میکنم که تشیع چه معنوی هست. مکتب معنوی تشیع. و در این مکتب معنوی تشیع چه حکمایی که به ظهور رسیدن. چه حکمایی. چندین حوزه فلسفی در اثر این مکتب معنوی تشیع به وجود. یکی مکتب شیرازه. مکتب شیراز کسانی مثل محقق دوانی، قیاس الدین منصور دشتکی پدرش، اینا حوزه فلسفی شیراز رو تشکیل دادن. حافظ پرورده اون مکتب فلسفی شیرازه. مثل شریف جرجانی، عزادالدین ایجی، محقق دوانی، منصور دشتکی، اینا فیلسوفان حوزه شیرازن. حافظ شاگرد مثل شریفه، در اون حوزه درس خونده. حافظ فقط یه شاعر ندونید، یک حکیم بزرگه. حافظ یک حکیمه که شعر میگه، شاملونی حکیمیست که شعر میگه. به اون حوزه تعلق داره و چقدر هم گرفته اون حوزه را، چقدر لطیف گفته. همه اون حقایق معنوی و عرفانی حوزه شیراز رو حافظ در شعرش بیان کرد. یک کسی باید بفهمه که چی گفته حافظ. بعد از حوزه فلسفی شیراز، حوزه دوم حوزه فلسفی اصفهانه. در شهر اصفهان میر داماد سردمدار این حوزه است. میر داماد در اصفهان زندگی کرد. ملا صدرا با اینکه شیرازیه در اصفهان درس خونده. ملا صدرا به حوزه فلسفی اصفهان تعلق داره، اگه چه خودش شیرازیه. میر داماد شاگردانی داشته. بعد از میر داماد دو جریان فلسفی به وجود آمد. گروه اصالت ماهیت که خودش اول بود، تو خودش هم بعدها هم است که برگشت از این نظر. اینجا گفتم یادم نبود. بعضیا پیروان
همین فکر اصالت گفتن ماهیت است.
وجود امر اعتباری.
وجود ما ذهن ما می‌سازه، ماهیت است. یه جریان فکری عظیم
یه عده پیرو پیدا کرد تا امروز. از سردمداران این جریان فکری که شیخ رجب علی تبریزیه که شما نمی‌شناسید، مرد حکیمی بوده، رجب علی تبریزی، این در حوزه اصفهان درس خونده، از تبریزی بوده. این اصالت ماهوی تند سخت و خیلی سخت، غالب اصالت ماهیت.
یه جریان اصالت ماهیت داریم تا همین روزا هم که بسان کسانی باشه. یه جریان اصالت وجود سردمدارش ملا صدرا هست.
اینا بعد از میره داماد این دو جریان بر مکتب معنوی فلسفه اصفهان آغاز میشه
و تا امروز ادامه داره، که مثلا علامه طباطبایی تو این سلسله است.
اساسات وجودی علامه طباطبایی، اساسات وجودی، اساسات ماهوی نیست، نه
صدرایی. و همینطور تا حالا قبل از او بریم تا ملا علی زنوزی و نمیدونم ملا علی نوری و حکیم جلوه و خیلی کسانی.
اینا تو این کتاب اسمشون اومده. خب اینا حکمای بزرگی بودن که
از مکتب فلسفی اصفهان برخواستن تا امروز. البته بعدها مثلا در حدود 100 سال پیش یه مکتبی دیگه هم به وجود اومد که مکتب فلسفه تهران اسمشه. اما این مکتب فلسفه تهران به مکتب فلسفه شیراز و اصفهان نمیرسه.
شیراز خیلی مهم بود، اصفهان هم مهم.
مکتب فلسفه تهران هم اسمی گذاشتن مکتب. در حدود 100 سال 120 سال پیش اینا یه سردمدارانی داشت که عمده ترینشون همچی که زنوزی
جلوه، حکیم جلوه
هست،
ملا صدق اردستانیه. اینا اسمشون رو شما نشنیدین. اینا آثار دارن، کتاب دارن.
خب اینم
یه حوزه فلسفی بود. البته حالا دیگه نه، حالا دیگه ما حوزه فلسفی تهران نداریم.
ولی در حوزه فلسفی تهران هم
بعضیا کلتینه بیشترشون از اصفهان آمده بودند، آمدن در تهران و حوزه تدریس داشتند و یه حوزه تشکیل شد.
حالا در بین بعد از میرداماد تا امروز
دو جریان عمده هست، طرفداران اصالت ماهیت و طرفداران اصالت وجود.
وجود اصله یا ماهیت، به هم بیانی که توضیح دادم که این میز وجودش اهمیت داره یا ماهیتش، نقش وجود بیشتره یا نقش ماهیت، خلاصش اینه. حالا بخونم.
درست است که میرداماد در راه اثبات اصالت ماهیت کوشش میکند، ولی هنوز نمیتوان ادعا کرد که میزان قرابت و نزدیکی او به یکی از این دو جریان فکری بیش از قرابت و نزدیکی او به جریان فکری دیگر است. هر چه در این باب گفته شود، در این واقعیت نمیتوان تردید داشت که این فیلسوف متعلق در راه احیای حکمت معنوی تشیع نقش قابل ملاحظه ای ایفا کرده است.
بله، یه جاهای بعدها البته اصالت ماهوی بوده و به نظر من تا آخر مونده، ولی یه جاهای عباراتی داره که یک کمی دور میشه از اصل، یک کمی نزدیک میشه به اصالت ماهوی. یک تذبذب مذبذب، یه حال تردیدی اواخر عمرش براش هست که اصالت ماهوی بمونه یا اصالت وجودی بشه.
اما راستش رو بخوای به نظر من اصالت ماهیت براش غلبه داره تا آخر عمرش. و آثار میرداماد هم کم نیست.
خب شما شاید کمتر، خوشبختانه
آثار میرداماد الان در دسته و چاپ شده اکثرش. اینجای خوشبختی،
خیلی کتابای خوبی داره، کمتر خونده میشه.
میدونید بعد از ملا صدرا،
حالا اینم دیگه یه شانسه دیگه چیکارش کنم،
یه آدم که بزرگ میشه در تاریخ همه رو تحت شعا قرار میده.
حالا این از یه جهت یه ظلمه، از جهت هم مقصر که نی.
این سیطره ملا صدرا همه رو تحت شعا قرار داد. الان میدونید بعد از ملا صدرا خیلی حکیم به وجود اومده، بزرگانی، ولی کمتر میشناسن. یه ملا صدرا چون اون جلوه کرد، درخشیدن گرفت، درخشش ملا صدرا همه رو در محاق برد.
عرض کنم که اینه که بعضی از کتاب های میرداماد هنوز مثلا
اسفار رو همه میدونن، کتاب اسفار ملا صدراست، اما کتاب های میرداماد کمتر کسی میدونه، مگر کسی که متخصص باشه. کتاب های مهمی داره، یکی از کتاباش قبساته، کتاب مهمه، القبسات.
قبس
یعنی شعله نور،
قبسات یعنی شعله های نور.
یکی از کتابش افق المبین،
لعلی
آتی کم منها به قبس، از آیه قرآن گرفته. قبس
نور، شعله نور.
اسم کتابش قبسات، القبسات. این کتاب اسمش هست افق المبین. چقدر اسمای قشنگی، خیلی خوش ذوق بوده. افق الم، افق، افق رو مبین یعنی روشن، افق روشن. حالا از این کتاباش که الان هم تو همین کتابخونه اینجا الان داره شما برین، همین کتابخونه انجمن، خوشبختانه کتاباش چاپ شده، در دست هست، افکارش هم، ولی کمتر بهش توجه میشه. همطور که عرض کردم دیگه وقتی اسفار میخونن جلوه ملا صدر اینا رو میگیره و دیگه اصلا گوش نمیدن. بابا بخون بازم کتابو میره دامادم خانم شما که فلسفه میخونی بخون. سخته بله، ولی بل سخته، البته خیلی هم قلم به سلم به میگه، خیلی راست میگه ایشون، خیلی سخت. هر اندازه ملا صدر روان نویسه به همون اندازه میره داما سخت نویسه، سخت می نویسه، سخت عبارات عجیب و غریب. عجب یه مطلک برای ساختن دیگه که شنیدی لابود. یه از بچه سخت می گفت شب وفاتش که به قبر سپردن، دو فرشته نکیر و منکر آمدن. اون فرشته گفت من ربک، خدای تو کیه؟ گفت استغسن فوق الاستغسات. این فرشته بدبختت نفهمین چی می کن. به اون فرشته گفت این چی میگه؟ گفت ولو بیا بریم. این تو دنیا میشیده میگفت که مردم نمیفهمیدن. حالا من چیکار دارم؟ استغوث اون فوق الاستغوثات. حالا استغوث چیه؟ بالاتر از همه استغوث ها چیه؟ این اینا کلماتیست که و درست هم ساختن دا. اینا ساختن ولی خوب ساختن. همینطور که خانم فرمود کتاباش بسیار سخته ولی میشود که فهمید. میشود که فهمید. حالا انشاءالله یه وقتی باشه ما شاید در آینده میره داماد دیگه، شاید بعضی از چیزا رو برای شما بگیم. آوردم بعضی از مطالبش رو برای شما خواهیم گفت که در هر حال مرد بزرگی بوده و خصلتش این بوده که علاوه بر این که فیلسوف بوده فقیه بزرگی هم بوده، فقیه خوبی هم. در فقه میره داماد بدون شک قوی تر از فقه ملا صدراست. در فقه شک نکن، ملا صدر در فقه به پایه میره داماد نه و کمتر کسی اصلا به پایش میرسه. اما در فلسفه راحت و آسونه بهتون بگم که ملا صدرا از استادش بالاتره. التماس دعا تا هفته آینده.